به نام خداوند بخشنده بخشاینده. سلام عرض میکنم خانم ها و آقایان، و خیلی ممنونم از محبتتون که با صداقت، با لطف، با محبتتون برنامه اول دید در شب رو استقبال فرمودید. خیلی منتدار لطف شما هستیم و خوشحالیم که مورد توجه شما قرار گرفت. طبق رأی هایی که فرستادید، 74% معتقد بودند که آقای کفاشیان با صداقت به پرسش های ما پاسخ دادن. آمار خیلی خوبیه، هم برای ما خوشحالیم در برنامه‌مون صادقانه جواب داده شده، و همین که ممنونیم از آقای کفاشیان. من اصلا ویژه تشکر میکنم از ایشون که با مناعت طبع، خیلی با آرامش، با طمأنینه تشریف آوردن، در اولین برنامه حضور پیدا کردن. اما برنامه دوممون امیدواریم که به 100% برسه این صداقت در گفتگو. ما در برنامه امشب که ویژه عید داره ضبط میشه، و من بسیار تبریک میگم به شما فرا رسیدن عید قربان رو، عید غدیر رو، و آرزو میکنم که شادی هاتون افزون باشه. همینطور هفته دفاع مقدس رو به مردان بزرگ کشورمون که امنیت و اقتدار رو برای ما به ارمغان آوردن تبریک میگم، به همه مردم ایران تبریک میگم. امشب یا نمیدونم حالا کی دارید تماشا میکنید، عادت کردیم به رسم تلویزیون زمان بگیم، کسی روبروی من نشسته که مطمئنم این گفتگو بی نظیر خواهد بود و شما لذت خواهید برد. با یک میان برنامه یکی دو دقیقه‌ای خواهید فهمید که امشب در دید در شب چه کسی روی این صندلی جنجالی نشسته است. رسانه یعنی چشم بینای جامعه. این نگاه تیزبین وظیفه دارد پدیده‌های اجتماعی را به روشنی ببیند و بی هیچ پیش‌داوری و قضاوت افکار عمومی را نسبت به آن آگاه کند. کشور ما سرشار از پدیده‌های خود ساخته اجتماعی است. همه ما نام‌های زیادی را در عرصه‌های مختلف به یاد داریم که سرشناس هستند، حالا به هر دلیلی و با هر مسیری. مهم آن است که هرگز نباید انکارشان کرد. قصه برف و کبک عاقبت خوبی ندارد. دید در شب یک تریبون آزاد است. در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران هر کسی میتواند روی این صندلی بنشیند و دغدغه‌هایش را بگوید. 1,800,000 طرفدار را باید جدی گرفت، و ما این بار همین کار را کردیم. جوانی که سر از زیر زمین درآورد و حالا کم کم پایش را روی زمین می‌گذارد. خانم‌ها و آقایان، این شما و این هم امیر تتلو. خانم‌ها و آقایان، این شما و این هم امیر تتلو. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. امیدوارم که همه خوشحال باشیم کنار هم، کل ایران
ایشالله. مردد بودم بگم امیر تتلو یا امیر مقصودلو، خودت کدومش رو ترجیح میدی؟
بالا من تتلو رو ترجیح میدم، چون خب به طب براش زحمت زیاد کشیدم دیگه.
یه جای خوندم
بقیه
که
بقیه پسرم و هم هستن.
کی؟
میگم مقصودلو بقیه پسرم و هم هستن.
چند تا پسرمو داری؟
زیادن، فکر میکنم 3 تا اومر و 5 تا
دارم.
5 تا
پسرمو، 5 تا مقصودلو داریم.
فکر کنم
یه جای خوندم که خانوادتون پر جمعیته ماشاءالله، چند تا خواهر و اینها داری؟
والا 2 تا خواهر دارم، خودم تک پسرم دیگه.
آها، 3 نفر.
پدرم هم که فوت کردن،
خدا بیامرزت،
الان در حال حاضر من هستم، و مادرم و 2 تا خواهرم.
خدا مادرشون
که البته یکی از خواهرام ازدواج کردن، یه داماد و یه بچه خواهرم داریم.
خدا حفظشون بکنه. و اهل آذربایجان شرقی هم هستی؟
والا اینو خودم درست نمیدونم، چون من میدونم که من و پدر مادرم تهران متولد شدیم، و میدونم که ترک هم هستیم، اونم بد جور ترکیم، چون
اطراف هریس، روستای مقصودلو.
نمیدونم، چون یه جای دیگه هم مثل این که هستن.
کجا؟
توی مادری، توی سرین و اردبیل هم.
خب همون دوروبراستی.
آره، به هر حال ترکیم دیگه.
خب آذری هم میتونی حرف بزنی؟
نه ولی خیلی دوست داشتم که بلد باشم. یه دونه همون شکر نه نه شکر رو بلدم. دوستم یادم داده. خیلی خب اگه بلد بودم طبیعتا خیلی استفاده میکردم. خیلی زبان شیرینیه. بعد من واقعا علاقه دارم مخصوصا به لهجه ترکی. حالا
من نکد استثنا سیزا ترشو دانشارم.
دمت
بیرال. من تبریزلیم.
خب من بلد نیستم، متوجه نمیشم، ولی واقعا دوست دارم.
یعنی خیلی عالیه. امیر تطلب گفتی که بر این اسم زحمت میکشم که شخصیت پیدا کنه. تطلب رو چجوری به این شخصیت رسوندی؟ الان داره این شخصیت رو؟
فعلا تا حدود زیادی بله، ولی هنوز راه هست که باید برم جلو. یعنی هدفهای بزرگی دارم که به اون برسم دیگه فکر میکنم.
بزرگترین هدفی چیه؟ مثلا میخوای به کجا برسی؟
بزرگترین هدفم اینه که کشور ایران یه کشوری باشه در حد و شأن استعداد ایرانی و تمدنمون و تاریخمون. به خاطر اینکه من به این اعتقاد دارم ایرانی‌های سرگردن، این که میگم اغراق نمی‌کنم، که ایرانی‌ها یک سرگردن از بقیه دنیا بالاترن. شما ببینید همین بچه‌های والیبال ما، بچه‌های کشتیمون، بچه‌های چه می‌دونم خیلی از ورزش‌ها،
فوتبالمون.
بله شما اگر برید توی شهرستان‌ها و باشگاه‌های ورزشی رو ببینید، چون من از نزدیک رفتم و دیدم که میگم، یا حتی باشگاه‌های بدنسازی بسیار بسیار ضعیف، ولی خب یهو میان مقابل آمریکایی که مثلا همه جور امکانات در حد
با غیرت آره میرن،
با غیرت میرن و برنده هم میشن.
اینا به هدف ملیه. من پرسیدم که به هدف خودت.
هدف خودم میشن. هدف ملیه دیگه. بله
خب این شعاره.
چون من به هدفهای خودم، نه شعار نیست، شعار
یعنی شما هدفت از زندگی کردن اینه که ایران پیشرفت کنه.
ببین
ایران.
هدف من خیلی چیزا بود، معروفیت بود، ثروت بود، پول بود، چه میدونم موفقیت بود، همون هدفهایی که همه داشتن، ولی به همه اینا خدا رو شکر خدا بهم خیلی کمک کرد، زود رسیدم. بعد دیدم اصلا ته اینجا نیست، هدف خیلی بزرگتر از این حرف هاست. چون ممکنه یه موقعی ما برای اینکه تو چش باشیم معروف شده خواستیم معروف بشیم، ولی وقتی که معروف میشی و تو خیابون میری و میبینی یه بچه کوچیکی میاد، مثلا مادرش به من میگه این بچه 4 ساله میاد سر نماز به من میگه برای همون تطلم دعا کن، میدونی؟ بعد دیگه در اونجاست که میفهمی واو.
ببین این از اون حرف هاست، یه بچه 4 ساله میاد به مامانش میگه بله برای همون تطلو دعا کن.
100% همون چیزی رو هزار
یاد یه خاطره ای افتادم که گفت یه بچه کوچولو گفت ببین این فلانیه، مثلا از این تیپ خاطره ها بودین.
نه نه
اونطوری
نه
نیست.
نه واقعا
یه بچه شما رو...
آره بابا من باور کنید یه بچه‌ای هست اسم امیرعلی، بچه‌ای که از دوستامونم، اون امیرعلی که روی همکارم روی اینستاگرام، نه یه امیرعلی یه ذره بزرگتر، فکر می‌کنم 3 تا 4 سالشه، تمام آهنگا رو حفظه، همش میره میگه برای عمون تتلم.
اتفاقا جای خوبی اومدیم روی اینستاگرام. اول بپرسم که به نظر خود طیف مخاطبت بیشتر کیان؟ چون الان میگه بچه 3-4 ساله آهنگای منو حفظه، فکر می‌کنی اصلا طیف مخاطبت کیا هستن؟
فکر میکنم الان دیگه بیشتر مردم ایران باید باشن.
بیشتر مردم ایران. خب پس چرا 1.7 میلیون نفر فالو کردن و موقع 24 میلیون نفر فالو کردن؟
خب خیلی ها موبایل ندارن، خیلی ها اینترنت ندارن، خیلی ها اصلا استفاده نمی کنن، دارن اصلا وقتشو ندارن.
ولی اعتقاد خودت اینه که الان همه مردم ایران آهنگای تو رو گوش میکنن؟
همه رو که هیچ وقت نمیشه گفت، ولی
اکثریت.
خب وقتی مثلا 4 سال پیش میرفتی بیرون یه باستاب یه جور دیگه بود، الان یه جوریه که نمیشه گفت فقط جوانها ابراز علاقه میکنن بهم، چون من از ابراز علاقه مردم به خودم میفهمم که کجا هستم.
خب
مجازی و چیز نوشتن توی اینترنت زیاد سند نیست، چون اون لحظه همون بچه 5 ساله الان دیگه دست همه هم
لایک میکنه.
آره دست بچه 5 ساله هم هست. یو مثلا یه بچه 16 ساله باباش سرش داد زده عصبانی، ممکنه بیاد یه فحش به ما بده، ولی همون تو خیابون میبینه خیلی
عمو تتل.
آره میگه عمو تتل میاد.
یه بخشی از کسایی که با شما مخالفن، امیر جان الان یه دماسنجی زیر کادر داره نشون داده میشه که یک پزشک، یک فرکانس شناس، یک روانشناس دارن تحلیل میکنن تو عصبی میشی از شنیدن این حرفا یا نه. اینو گفتم که مدیونت نباشم، زیر صفحه داره پخش میشه. یه سری از منتقدان تو میگن که امیر تتلو آره اون که مثلا بچه 16 تا 20 ساله گوشش میکنه. الان تو دقیقا برعکسشو میگی، میگی اکثریت مردم. کدومش درسته؟
خب هر کی یه نظری داره، ممکنه. من که توی قضیه‌ام و دارم میبینم، اتفاقا چند روز پیش دنبال خونه بودیم،
خب
رفتیم یه خونه‌ای ببینیم، همون در یه خانم مسنی 50 و این طورا ساله‌ای منو درو با کرد، آی تتلی اومدین خونه ما رو ببینیم، من خودم یه تتلیتیم. خب وقتی من یه خانومی یه همچین چیزی با اون سن به من گفته و من تو خیابون میرم، خیلی از افراد مسن و اصلا خیلی حتی که
تحلیل چیه؟ مثلا یک خانم 51 ساله میگه من تتلیتیم، این به لحاظ فرهنگ عمومی خوبه یا بد که مثلا یه خانم میگه من تتلیتیم؟ ها
چرا بد باشه؟
خوبه.
خب چیزیه که من برای زحمت کشیدم، وقتی هر کی بهم میگه من یه تتلیتیم خیلی خوشحال میشم، میگم واو. خب
آدم چجوری میتونه تتلیتی بشه؟ بهم میگی این فرمول تتلیتی شدن چجوریه؟
آره، یکی این که تتلیتی شدن که من به هوادارهای خودم میگم تتلیتی، حالا بعدش دیگه بقیه ای ها هم اومدن. خب ولی من دوست دارم که هوادارهای خودم، یعنی کسایی که هوامو دارن همیشه همه جا، نه کسایی که طرفدار و اینا، نه واقعا هوا من یکی رو چون دارن توی بارها هم ثابت کردن که چقدر هوامو دارن، دوست دارم که چون من به خاطر اونها یه سری کارا رو انجام نمیدم که جلوشون رو سفید باشم، دوست دارم اونها هم همون کارهایی که من انجام نمیدم رو انجام
ندن. مثلا شما در محاوراتت با آدمای مختلف فحش میدی؟
بله.
چقدر صادقانه.
آره.
خب به همین خاطر
تمام ماها تو تنهاییامون یه رفیق خیلی صمیمی داریم که فحش بدیم بهش، یا اینکه نه اینکه حالا فحش
فحشخوره رفیق
نه، صرفا منظورم اینه که باهاش راحتیم و همه جور باهاش
حرف بزنیم. خب اون رفیقت باهاش راحتی، ولی مثلا تو صفحه اینستاگرام فلان خانم بازیگر فحش بدی، یا فلان بنجری تلویزیون بری تو صفحه اینستاگرامش فحش بدی؟
این کار با
خب ولی هوادارات این کارو کردن.
خب دیگه اونا دیگه دست خودشونه، ما بارها هم بهشون گفتیم که این کار درستی نیست و اصلا اسم کسایی هم که فحش میدن و کردیم مردمان بی عشق، براشون آهنگ درست کردیم و با این قضیه کاملا مخالفیم.
هر کسی از نظر تو فحش بده مردم بی عشقیه؟
اینجوری خب ببینید، ما همیشه بد داستانو مجبوریم بگیریم دیگه، ولی خب همون مردم بیعش خیلی هم باعث شدن که من خیلی کارا انجام بدم. مثلا من وارد فوتبال که شدم، خب بچگی فوتبال بازی میکردم، ولی وارد فوتبال که شدم اومدم تو زمین فوتبال، گفتم واو کیال داره بدوه اینجا چقدر بزرگه. بعد مشغله های منم خیلی با زیاده برای فوتبالیست شدن، میدونید یه فوتبالیست کل زندگیشو میذاره
برای فوتبال.
آره، ولی من خب زندگیم خیلی کارهای دیگه.
خب همین امیر تتلو میخواد خواننده بشه، میخواد یک بیزنسمن بشه، میخواد جای علی کریمی رو بگیره، به همین خاطر میره تیم پرسپولیس تمرینش رو از نزدیک ببینه. آقای خردبین اخراجش میکنه؟
نه، آقای خردبین من اخراج نکردم.
پس چی گفتم؟
ببینید اصلا باور کنید یک سال بود که دوستای امیدیبا که از لیدرهای پرسپولیس هستن و آقا محسن بنگر که دوست صمیمی من هست، همیشه به هم گفت بیاد سر تمرین، چون من یه آهنگ خونده بودم ببین چیه که دوتا خوردی منو عشق پرسپولیسم، بچه ها خیلی برای پرسپولیسی ها دوست داشتن اینو، میگو بیا سر تمرین اینا یه انرژی بگیرن. خب اون بنده خدا هم نمیدونستن که یه سری سنگ اندازانی هستن که بعد، نه اینکه سنگ اندازانا، مثلا یارو برای اینکه خودش فکر کنه که حالا این خواننده زیرزمینی ما بهش بس بشیم یه موقع بده، میاد از ما بد میگه، در صورتی که ما رفتیم اونجا و خیلی هم اینو برداشتم بخورم.
آره اصلا یه قلوب آب میوه بخور ما برمیگرد. We'll be right back. وقت بخیر خانم آقایان. روبروی من امیر تتلو نشسته و داره میگه که منو از تمرین پرسپولیس ننداختم بیرون، خیلی رفتارش محترمانه بود.
بله رفتیم اونجا و میگم بعد از خیلی وقت که به من میگفتن بیا که بچه‌ها یه روحیه‌ای بگیرن، خب آهنگا
کی دعوت میکنم مشخصا محسن بنگر،
لیدرهای پرسپولیس و بازیکنهای پرسپولیس، حالا من اسم نبرم بهتر، محسن بنگر هم از
پیام صادقی
بود. میگفتم بیا که بچه‌ها انرژی بگیرن و من خدا شاهده اصلا برای تمرین و اینا هم نرفتم. نمیرفتم منتها یه شب توی برنامه 90 یادمه، دوشنبه بود، منم سه شنبه دقیقا رفتم، تاریخ دقیقش رو یادم نی ولی سه شنبهش رو یادمه که تو برنامه روید عادل فردوسی پور برگشت گفتش که وضعیت خیلی خرابه، هر کی هر کمکی میتونه بکنه که وضعیت فوتبال خیلی خرابه
و شما رفتی به تیم محبوبت کمک کنی.
بله من نشستم یه دو تا چهار تا کردم، دیدم واقعا میتونم کمک کنم.
و کمک کردی یا درگیر حاشیه کردی تیم رو؟
درگیر حاشیه هم خودش یه نوع کمکه. ببینید تبلیغ حالا مثبت و منفی نداره.
خب نه پرسپولیس که نیاز به تبلیغ نداره، اتفاقا تو اون مقطع نیاز به آرامش
داره. نه پرسپولیس اتفاقا احتیاج به تبلیغ داره برای اینکه هواداراش برگردن، چرا نداره؟ وقتی من 2 میلیون
امیر خودت از طریق این حاشیه ها هوادار جذب کردی به نظرت؟
خیلی جاهاش از طریق همین حاشیه ها بوده، خیلی جاهاش هم نبوده.
مثلا اون جریان چاقو خوردن تو شمال حاشیه بود که طرفدارات بیشتر بشن؟
نه بابا اینا جاش اینجا هست.
واقعا چاقو خوردی؟
نخصوز شدم اصلا.
چرا جریان این چاقو خوردن چی بود؟
والا یه دوستی اومد، من داشتم از رستوران اومدم بیرون، یه چند نفر اومدن که عکس بگیریم، یهو بین این عکس‌ها یکی چاقو گذاشت اینجا، هم گفت بیا بشین تو ماشین. اومدم بشینم تو ماشین، دیدم یا ابوالفضل 4 تا دیگه هم هستن.
خب
گفتم خب برم اتفاق بد میفته دیگه، کشیدم عقب دیگه، اونم چاقوشو زد و من گرفتم و بعد کشید.
زورگیر بودن، تو رو میشناختم، میخواستن آدم ربایی کنن.
میخواستم میگن میخواستیم ببریم دیگه دهن برامون بخونی، ولی خب من فکر میکنم که
یعنی مگه بازداشت شدن اونا؟
بله بازداشت شدن، ولی خب من همون اول شکایت کردم ولی الان دیگه شکایتی ندارم، چون اعتقاد دارم که قاضی، چون به اون موقع به این دیدگاه نرسیده بودم که قاضی مطلق خداست. ولی الان
خب نه اینجوری، بله قاضی مطلق که خداست، ولی قرار باشه هر کی چاقو بکشه شکایت هم نکنیم که.
نه من به این اعتقاد دارم که خود خدا یه جوری جوابشو هم از اون
خب میگیره. خب حالا تو منو قانع کن، یه منتقدت میگه که امیر تتلو این صحنه سازی‌ها رو کرد که 200,000 نفر فالوورش بره بالا، الان این داستانی هم که تعریف کردی قانع کننده نیست، یعنی چی که اومدن چاقو زدن که من یه دهن آواز بخونم؟ منطقی تعریف کن.
الان میخوای من عصبانی کنی دهان سنجره والا؟
نه میخوام قانعشم، آخه چطور ممکنه همچین اتفاق؟
آخه دیگه قانع شدن نداره، همچین اتفاقی افتاد،
یهو همینجوری اومدن چاقو زدن.
ولی اگر هم باشم برای معروفیت این کارو کرده باشم، دمم گرم، زدم خودمو ناقص کردم به خاطر اینکه معروف شدم.
این میشه منطقی؟
پس اگه معروف شدم دمم گرم دیگه، یه انگوش به خاطرش دادم، ناراحت چی؟
نه انگوشت که سر جاش.
نه کار نمیکنه، عصباشو همه چیش قطع شد، دو بار عمل کردم، یه بار زنجیره امید اتفاقا لطف کرد، جا داره تشکر کنم.
هزینه های سنگین میدی شما، یعنی الان اومدی یه تغییراتی در خودت به وجود آوردی، در پستای اینستاگرامت، در خط و مشیت، که یه بخشی از طرفدارات میگن که ببین برای یه مجوز گرفتن داره خودشو چجوری با آب آتیش میزنه.
بله درست،
درست میگن؟
این اتفاق افتاده، درست میگید شما. ولی من به خاطر همین مجوز نگرفتم دیگه، که بهتشون ثابت کنم که کاری که کردم همیشه از دل بوده. ببینید درسته که من چند سال پیش یه آدم دیگه ای بودم، ولی همین جوری که رفتم جلو خب یه
تغییر کرد.
ببخشید انسانی مغز داریم، میتونیم خیلی چیزها رو بهش برسیم،
قبول دارم،
و خودمونو درست کنیم.
برگردیم به عقب، پس دیگه خارج از کشور نمیری، اون آهنگا رو نمیخونی، اون کلیپا رو نمیسازی؟
ببینی من اگر خارج از کشور رفتم به خاطر این بوده که زندگی نداشتم توی ایران، یعنی من پول پیش خونه نداشتم توی ایران خونه بگیرم. خب یه کسی از خارج از کشور به من پیشنهاد کاری داد، خب اونجا خونه و زندگی به من میدادم، من رفتم یه مدتی زندگی کردم، ولی هیچ وقت پولای پشت سرمو خراب نکردم که بیام سیاسی کار کنم یا مثلا دختر بی حجاب بیارم توی ویدیوم، چون همیشه
نگاهت این بود که برگردی.
بله من خاک پدرم توی ایرانه، خودم عاشق ایرانم واقعا، یعنی واقعا این که میگم و اصلا شعار یا آوی فلان حس وطن پرستی نیست، نه من تو دبی زندگی کردم، جای خاصی هم نبودم، اونجا شما وقتی یه لنکروز رو میبینی میگی این بقیه ماشیناست، ولی همونو تو ایران که میبینی باور کن ذهنیت اینه که خب این نه گمرک داده نه پلاک شده، گذر موقته دیگه، چیز خاصی نیست. ولی همینو تو ایران برات معنی پیدا میکنه. یا بهترین ویلا رو شما خارج از کشور داشته باشی، اینکه دوست و رفیق و اینا بیان توش شوخی کنین خوش بگذره، یا این چهار فصل بودن ما بری شمال بیای. من خیلی بچه احساسی هم هستم خلاف ظاهرم، واقعا چیزایی که من دنبالشم تو ایران بود تا خارج از کشور. نه
این آیا نمیتونم من اینطوری بگم که رفتی خارج از کشور دیدی خبری نیست اینجا نمیشه؟
دقیقا خبری نیست، برگشتم.
آها، پس از اول نیتت برگشت نبود.
نه ببینید من یه
مدتی هر دوتاشو میگی آره نمیشه که، یا تو رفتی خارج از کشور که بری مثل خیلی های دیگه که متاسفانه.
خب اگه بهتر بود که میرفتم.
آه بهتر بود میرفت.
آره من رفتم دو تا چهار تا کردم، دیدم خب همه چی تو کشور خودم خیلی بهتره. همه چی تو کشور خودم خیلی بهتره، از همون لنکروزه و ویلاه بگیر تا آب و هوا و چهار
تو اصلا همون خانم 51 ساله ای که میگه من تتلیکیم.
بله رفتم، ولی دیدم که واقعا کشور خودمون اصلا یه چیز دیگه است. یعنی داشتم میرفتم سمت دپرسی حتی، بعد برگشتم و تصمیم گرفتم حالا که برگشتم لااقل مفید باشم دیگه بمونم. برای یه چیزی برگشته باشم.
الهی که هممون قربون این خاک مقدس دلنشین بریم، یک قلوب آب میوه میخوریم برمیگردیم فکر کنم دماسنج قرمز ببینیم. وقت بخیر خانم آقایان، از سامانه آپارات بسیار ممنونم، بستر امن و خیلی پرسرعتی که به ما کمک میکنه دید در شب رو ببینید. در این برنامه‌مون هم خیلی آپارات به ما لطف کرده که ازش سپاسگزاریم به جهات مختلف. آقا اصلا این که آدم بیاد برای انرژی هسته بخونه که بد نیست، این هم آدم دارم میخونه. خب اما اگر انرژی هسته‌ای میخونیم بغبغومون چیه؟ این دوتا ادبیات با هم متناقضن و بخشی از منتقدین شما حق دارن بگن آقا این آقا بالاخره بغبغو میکنه یا اینکه برای انرژی هسته‌ای میخونه.
آخه بغبغو که چیز خاصی نیست، ما بچه بودیم تو خیابون راه میرفتیم بعد یالا یه فوشی میدادیم بعد میگفتیم هر کی نگه بغبغو، بعد همه چون فوش بهشون نخوره مجبور بودم یا بغبغو یا هم صدای باحالی میشد.
خب ببین شما از یه همچین آدمی که بگه هر کی نگه بغبغو نمیتونی بپذیری که خلیج مسلح فارس این دوتا ادبیات خیلی واضح دارن.
سیاست کاری امیر تتلو اینه که امیر تتلو قبلا یک خواننده زیرزمینی بوده.
خب
این خواننده زیرزمینی خیلی ها باهاش مشکل داشتن، ما اومدیم رسیدیم که چرا با این مشکل دارن، اومدیم رسیدگی کرد، یعنی ما که میگم یعنی خودم اومدم دیدم آقا چه چیزایی هست که این مشکل دارن باهاش، دونه دونه اونا رو درست کردم. بازم میگم به خاطر هواداران و این که جلوشون روسفید باشم، چون عشقی که به من دارن واقعا آدم یه جوری از من طرفداری میکنم، واقعا شرمنده میشم اگه یه جا اونا مثلا بهشون بگن آقا خواننده‌ای که دوستش داری این همه طرفدارش میگیری این به خاطر این هیچ وقت کاری نمیکنم که این وچه برای اونا خراب بشه، چون من به هر حال الگوشون هستم و میدونم که هستم.
آره
نه اینکه بخوام تعریف از خود بکنم، اصلا
این جمله سنگینه، اینکه من الگوشون هستم.
هستم آخه یه سری بچه‌ها هستن وقتی با چش دیدم که هستن عین تو که من عین دو
پرانتز باز میکنم و عین لباسای تو بله. میرن میخرن از
وقتی میبینم هستم. بله ولی این که چی بپوشی و چطوری
اینجا رو آشی نگیم، تو به من بگو که بغبغو کجا، انرژی هسته‌ای کجا.
خب همون دیگه، من میخوام برسم به اونجا. من برای اینکه اولا بغبغو یه چیزیه که برای اینکه ما یه بازی بکنیم روی پیجمون و اصلا حرف بدی نیست، بغبغو نه فوش نه بی‌احترامیه نه حرف زشتیه. من این شخصیت هستم، من بغبغوام، من یه آدمی هستم که این شکلی هم. حالا آیا یه همچین آدمی نمیتونه برای انرژی هسته‌ای مملکتش هم بخواد کار کنه؟
نه، اگر در دایره کار رسمیش یعنی آوت پوت این آدم باشه. مثلا شما انتظار داری وزیر فرهنگ کشور بیاد پشت میکروفون بگه بغ بغ و همتون بگیم بغ بغ؟
من نگفتم، من رو صفحه اینستاگرام شخصی خودم
2 میلیون نفر آدم اونجاست، رسانه ها
2 میلیون نفر باشه،
رسانه ها دارن رسانه
مال شخصی خودم هم بی خود
میکنه. پسر میدونی بغ بغ و تو چه جنجالی را انداخت؟ گفتم فرهنگ ایرانی کجا رفته که میان 3000 نفر میگن بغ بغ؟ یعنی چی؟
خب اونا دنبال داستانن. وقتی از وسط کار انرژی هسته‌ای که ما اون همه زحمت کشیدیم، اون همه فکر توش بود، بغبغو رو میفهمن دیگه. ببین ما
خب چه کاری شما وسط داستان انرژی هسته‌ای که باستاب پیدا کرده خوبه بغبغو گفتن چیه؟
آقا ببین، آقا رضا، من آقا رضا صدا کنم خیلی صمیمی‌ترم. اگر برعکسش بود خیلی زشت بود. یعنی چی؟ یعنی من یه آدمی بودم در یه دستگاه حکومتی بالا و می اومدم یهو میگفتم بغ بغو، خب خیلی زشت بود دیگه. فکر کنم مثلا فلان رئیس جمهور بیاد بگه بغ بغو. ولی من در واقع یه خواننده زیرزمینی ام و یه بچه ساده که حالا بغ بغو هم میگم و قیافه هم ممکنه هر جور،
یعنی میخوای اصالت تو حفظ کنی.
آره، حالا
بغبغو.
من دوست داشتم واسه انرژی هسته‌ای مملکتم بخونم و توی اون کار هم ما
آیا اینو جواب بدی من قانع میشم. انرژی هسته‌ای خوندی که مجوز بدم بهت؟
نه، اگه مجوز گرفت میخواستم که الان مجوز داشتم دیگه.
خب فاضح. بدون مجوز که قربونت برم نمیشه رفت رو ناو مملکت آهنگ خوند.
خب آخه ما توضیح دادیم، ما وقتی فکرامونو و این حرفه‌ای بودن این قضیه رو ببینید، شما وقتی یه پکیج حرفه‌ای رو برای یه جا ارائه میکنی که مثبت هست، اگر آدمای باهوشی پشت میز باشن که قطعا جاهایی که ما رفتیم پیش بزرگترهای واقعیمون رفتیم، نه اونایی که عشق مقام و قدرت هم فقط میخوان علکی گیر بدن، کارو تحلیل کردن و وقتی دیدن که ما توی اون کار همه چیز رو رعایت کردیم، یعنی هم گفتیم که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، هم گفتیم ما مردم صلح طلبی هستیم، هم گفتیم علاوه بر این که صلح طلبیم یه تنه تا تهش وایمسیم اگه زور باشه، تمام جوانب دنیا رو یک تیم بزرگ ساعت‌ها راجبش فکر کردیم. اردشیر احمدی کلی زحمت کشید حتی برای زوایایی که هلیکم از کدوم بره ناو بیاد به کدوم بر بره، حتی جهت ناو رو تغییر دادن، به خاطر ما خیلی هم کار سختی بود. وقتی این پکیج به این قشنگی رو دیدن و نیت ما رو فهمیدن به ما مجوز دادن.
و هر کسی دیگه این فکرها رو بکنه بره اونجا بگه آقا یه ناو من بدید دو هلیکوپتر میدم،
100%. اگه کارشون به قدرت کار ما باشه و تأثیر گذار باشه حتما میدن.
این حرف قشنگی بود. اگه مثل ما تونستن قوی کار کنم برم، این میشه مثلا آدم میشه.
بله، اگر مطمئن باش اگر میتونستن حتما قبل از من میکردن این کارو.
خیلی های دیگه
ممکنه برای انرژی هسته‌ای مثلا مثال میزن، حالا ما معلوم نیست کجا بردیم، ولی خیلی ها ممکنه ترانه ببرن برای انرژی هسته‌ای برای سپاه یا ارتش و خوششون نیاد چون ضعیفه کار.
ولی چون کار تو قوی بوده.
کار من قوی بود. بله، میگم تعریف از خود نمیکنم،
میگم مشک آن است
که خود ببوید
نه آن که عطار ببوید.
من الان خودش بویده الان دارم میگم، اگه نبویده بود که الان من اینجا نبودم.
این روندی که داری میری، 2 ماه بعد من اگه بشنوم که امیر تتلو خونده که رئیس جمهور ما مثلا خیلی خوب، خیلی
نه من برای رئیس جمهور، ببینید من چون خودم بچه طلاق هستم میدونم که بچه طلاق هستم، بچه طلاق بدی هم هستم، یعنی که خیلی از لحاظ مالی هم ما تحت فشار بودیم و خیلی ضعیف بودیم، زیر خط فقر. حتی کمیته امداد هم ما، من و مادرم فرم پر کرده بودیم برای کمک.
چقدر تو آدم بزرگی هستی که به این روشنی داری میگی، حالا که خودت گفتی. آه. من میخوام آمار بدم از سوپرمارکت کار کردن.
بله، اوکیه، این چیزا آر نیست به نظر من. هر کردم. کسی که رو پای خودش وایساده باشه و کارگری کرده باشه، کارگری به نظر من با غیرت ترین کاره. چون یه مرز بین کارگری و فساد، میتونی کارگر باشی میتونی بزنی تو کار
دزدی کنی. خب موضوع بسیار، شما اشاره متینی میفرمایید، وقتی کسی که میتونه با این ادبیات صحبت بکنه مشکل از جایی پیش میاد که میره تو صفحه اینستاگرامش میگه بغ بغو.
خب ببین، اولا که من قدرت اینو دارم که بخوام اصلا یه جوری بنویسم روی اینستاگرامم که هیچ کم متوجه نشه من چی نوشتم، سالها هم برن راجبش بکنن،
یعنی کدگذاری شده بنویسی. آره،
ولی خب آیا خب چون من یه شاعرم، اصلا دو پهلو صحبت کردم و دو پهلو نوشتن جز حرفه منه.
خب
ولی من چون روی اینستاگرامم از همه جور سن دارم و همه مردم هم همه چی رو نباید خیلی تحصیل کرده نیستن، همه مردم من ترجیح میدم، آره من ترجیح میدم خیلی ساده باشم و ترجیح میدم هم بغبغومو واسه بچه‌ها داشته باشم و هم واسه مملکتم مفید باشم،
همه قشرو میخوام.
آره هم خوانن، چون تنها راه جاری کردن عشق تو کشورمون اینه. ببینید ما یه گروه داریم منفی، یه گروه داریم مثبت، تو همه جای دنیا این چیز شده. من سعیم اینه که این دوتا رو با هم آشتی بدم توی
منفی ها و مثبت ها.
بله این دوتا رو با هم آشتی بدم.
یک روانشناسی در مورد که... تو میگفت که امیر تطلو فکر میکنه باید دنیا رو اصلاح کنه.
نه من ولی فکر میکنم
آدم خودش رو اصلاح کنه از همه چی بهتر.
دقیقا، و من خودم رو اصلاح کردم، الان رسیدم به کشورم. هدف بعدی اینه که
با کی تایید کرده خودت اصلاح کردی؟ خودت تایید کردی؟
چون من برای خودم زندگی میکنم، وقتی خودم از خودم راضی باشم
یه ذره مغرور نشدی به خودت به خاطر این میلیون ها؟ چرا الان همش میگی خودم تایید کردم؟
واقعیت
آقا داری میگی همین الان میگی خودم رو تایید کردم، خودم میخوام اصلاح کنم، خودم آی منفی و مثبت. آقا اصلا شما کی هستی بخوای این کارا رو بکنی؟
خب اینا میشه گفت من کی هستم این کارا رو؟ شما میتونی یکی از اونایی باشی که میان پشت میدی پای کامل
مردمان بی عشق.
نه اوکیه، ولی من
یه لحظه دماسنجه قرمز شد.
نه به خدا، نه آخه اینجا گرمه خیلی.
دماسنجه به خاطر گرما؟
نه من اصلا عصبی نشدم به خاطر اینکه چیزی هنوز نگفتی که عصبی شم. واقعیت ها رو داری میگی.
آدمی که ببین یک جملت انقدر منو تحت تاثیر قرار داد، آدمی که با این شهرت این شهامت رو داشته باشه که بگه آقا من می‌خواستم برم زیر پوشش کمیته امداد،
تا واقعیت دیگه
این عالیه پسر. یعنی ما خیلی ها رو، من با 280 و تو 285 هستی دارم مصاحبه میکنم، خیلی ها رو دیدم که میگن راجع به گذشته من هیچی نگی، یا من بچه پایین شهر بودم نگی.
آقا من افتخار میکنم بهش، واقعا من به گذشته خودم و مادرم مخصوصا انقدر زحمت کشید برای اینکه ما زنده بمونیم، میدونی انقدر زحمت کشید که من دلم نمیاد چش رو اون قضايا ببندم. باید بگم همه بدونن که از کجا به کجا میشه رسید.
آفرین.
یکی از دلایلی که من اصلا فوتبال رو خواستم برم،
بذار بحث فوتبال نگه دار چون دو سه تا پرسش خیلی مهم راجع به این قضیه دارم که برمیگردیم.
بریم.
شب بخیر، امیدوارم شب ببینید، گفتم شب بخیر. امیر تطلو رو به روی من نشسته، دوستش جای علی کریمی رو بگیری در پرسپولیس.
آره خیلی دوست داشتم، فکر کنم هر کسی دوست داره جای علی کریمی رو بگیره در پرسپولیس.
منم دوست دارم ولی واقعا شدنی بود، یعنی به
چرا نشدنی؟ مگه علی کریمی 8 تا پا داره؟ مثلا من 2 تا پا دارم.
نه خب علی کریمی همونقدر که تو برای موسیقی تلاش کردیم برای فوتبال تلاش کردیم.
بله درسته،
نمیشه که یه آدم بره سر تا.
نه یه هو نبود، من میخواستم که یعنی چون هدفم انقدر برام مهم بود، میخواستم صبح تا شب تمرین بذارم، یک سالو بذارم پشتش، صبح تا شب که میگم
و یه ساله بشم علی کریمی،
صبح تا شب، نه اینکه یک ساله بشم علی کریمی. یه پیش زمینه ای هم دارم، بازیم خوبه و چون قبلترش این کارو تو فول کانتاکت کردم، میتونید برید سرچ کنید. سال 80
فول کانتاکت چیه؟
یه ورزش رزمی. آره
خوب.
اونجا اردوهای ما خیلی سخت بود برای مسابقه، ولی دو هفته ای ما آماده می شدیم. چرا؟ چون خیلی اردوها فشرده بود و خیلی
سابقه بدنی لازم
بله سابقه بدنی لازم رو دارم و میدونم این باورم هم دارم که 24 ساعت میتونم وقت بذارم روش اگر امکاناتشو داشته باشم.
خب پس چرا راه هم بیانیه داد گفت اصلا نمیخوایم همچین کسی؟
آخه اونا مشکلشون اصلا راه هم من نمیدونم بیانیه داده یا نه.
چرا یه بیانیه داد گفت اصلا ما بازیکن بستیم و نمیخوایم و آقای تتلو هم نمیتونه بیاد.
آره اون به خاطر مشکل رو با ظاهر من دارن، با فوتبالمو هنو ندیدن.
خب واقعا آخه با این تیپ و قیافه اصلا نمیشه که رفت توی زمین فوتبال بازی.
چرا بیاد. الان تیموریان عین من دوم داره، ریشاش هم کم پشت، اگه داشت تو کم میذاشت.
بذار از تیپ واقعا برسیم به لباسات. این فرم لباس پوشیدن میدونم که یه کمپانی به نام والتون
بله.
برای تو لباس انحصاری سالانه تولید میکنه میفرسته برات. یاد جورج کلونی و جورجیو آرمانی آدم میفته، میدونی که اینا بده بستون مد و لباس دارن. تو هم میخوای همچین تیپی همچین استایلی در ایران را بندازی؟
والا قضیه به این بزرگی نیست، خب همه چی همیشه خیلی کوچیک و دوستانه و دوره همین،
ولی یه همشی آره. بوتیک پرطرفدار در شرق غرب تهران.
داستان اینجوری بود که یکی از دوستان من به اسم سیاه توی دبی مغازه داشت و من اون مدتی که توی دبی زندگی میکردم لباسامو ایشون به من میداد. بعد که یه ذره منم خب براش تبلیغ میکردم، بعد که ایشون دید که من تبلیغاتم دلیه و کاملا از قلبمه و دنبال برگشت مالی نیستم، نه هیچی خدا شاهده پولی نبود.
حتی لباسامو... تون عینکا؟
عینکا اصلا به قضیهش فرق میکنه. عینکا ما از طرف دامادمونه شوهر خواهرم، اون اصلا قضیهش فرق داره. اونم اگه خواستی حالا توضیح
حالا لباسه رو بگو. آره. سری
لباس وقتی ایشون دید که من خیلی دلی دارم به این قضیه میرم جلو، ایشون هم خیلی دلی شد و ما با هم رفیق شدیم. اون سعی میکنه بهترین لباسا رو برای من بیاره و منم سعی میکنم بهترین تبلیغ رو واسش بکنم. همینجوری رفتیم جلو رفتیم جلو تا این سعی کرد خب حالا لباسایی که داره به من میده بذار برند خودش باشه، چرا که نه، چون اونم پیش زمینه خیلی ساله که تو کار لباسه. برند خوش رو توضیح
این والتونه برند والتون. اون آدم
برند سیاه
بلا میفرسته و شما هم پول خیلی خوبی در شهرک غرب تهران در میاری.
نه چرا به من ربطی نره.
الان داشتی میگفتیم اولا
که گفتم که ایشون لباس منو میده من براش تبلیغ میکنم.
فقط همین؟
فقط همین.
یعنی بوتیکی که شهرک غرب درآمدش به شما نمیرسه؟
نه بوتیکی که اولا که همه میرن عکس میگیرن، یعنی بیرونش مردمو کشته توش خودمون، یعنی باور کنید فروشش.
من آمار دارم که اینجا پرو خالی میشه، جنس میاد صف میکشن. این
اولا که ما 4 روز
تو همین 4 روز صف کشیده بودن،
تو این 4 روز ما از فروشمون اصلا راضی
نیستیم.
به خاطر اینکه
یعنی این جمعیت که صف میکشن فقط اومدن که امیر تتلو رو
ظاهرا اینجوریه، یعنی خیلی هم از دستم ناراحت شده و ما اومدیم والتون تو رو ببینیم. گفتم مگه اونجا تتلو فروشیه که اومدید منو ببینید؟
حالا تو اون تتلو فروشیه چیا رو میفروشی؟ این کفشا رو شلوار
کفشا شلوار رو گردنبندامونو هنوز نیومده ولی میاد که اسم الله هست. واقعا وجود خدا رو بارها و بارها حس کردم.
امیر ما هممون مسلمونیم، هممونم خدای بزرگ رو میپرستیم، ولی هممون یه گردنبند دور گردنمون ننداختیم که لفظ جلال بهش باشه، یا هممون اینقدر انگشتر که به دست تو هست نداریم.
آخه ببینید من کارم کار هنریه و باید آرتیست باشم. به هر حال آرتیست برای اینکه مجزا باشه با بقیه هر لباسی یه شغلی داره،
هر شغلی یه لباسی داره.
مثلا دکتر باید لباس سفید بپوشه، آرتیست باید یه فرقی با مثلا معلم زبان داشته باشه. میدونید چی میگم؟
یه جایی هم گفته بودی دبیر علوم.
آره اینه که من خب به هر حال یه چیزایی باید آویزون میشد. خب چه بهتر که
آقا مگه مثلا از علی لهراسبی چیزایی آویزونه؟
خب اونا سبکشون اینجوریه که خب من علی لهراسبی رو راستش نمیشناسم از نزدیک، اسمش رو شنیدم ولی نه کاراش رو شنیدم نه اینکه
بازیگر خوبیه،
چهرهشون رو دیدم. ولی خب من فکر میکنم مثلا
خواننده است، بازیگر نی
خواننده
گفتم بازیگر.
حالا من یکی رو مثال بزنم که میشناسمش.
خب مثلا
مثال نمیزنم، مثلا فکر میکنم فرقی بینه آقای ایکس و معلم زبان بچه گیر
چقدر هم نبوده. فرمودن آقای ایکس خب
آقا باز داستان میشه شما نمیدونی همین بعد 2000 تا پشت
بذار این بحث اصلا کلن بذاریم کنار. خیلی بده که از بالا به پایین تو اینستاگرامت با آدم ها نگاه میکنی. همین اواخر خوندم نوشته بودی این آقاه جوجوه نمیدونم در مورد مجری اخبار با یه نگاه تحقیرآمیز بیاد ازم معذرت خواهی بکنه
به خاطر
آدم که... احساس میکنه یه کاخیه اون بالا و امیر تتلو نشسته بیاوریدش عذرخواهی کند وگرنه این لشکر اینستاگرامی میرن میسوزونن صفحه طرف رو.
خب اینی که شما بیرون میبینی کاملا منطقیه درسته خب. یه همچین چیزی هست ولی وقتی که ایشون همین آقایونی که اسم میبریم با یک لحن بسیار بیادبانه برای اولین بار توی رسانه ملی که من 14 سال اسم من برده نشده بعد میام میگم جوجولوی جوجولیتی
نه من گوش کردم امیر مهدی جوله
من دیدم خیلی زشت بود
نه کجاش زشت
انصافا خیلی زشت
میگم منم اسمم میخوام بذارم
نه اولش اومد گفت فکر کنید فلان مثلا من بعدش رفتم دیدم خدا شاهده نه اینکه بخوام بگم او من خیلی گندم و فلان انقدر مشغله دارم من اصلا نه این آقا رو میشناسم نه دیده بودمش
یه خب اون آقا با بازیگرا شوخی کرد با فوتبالیستا شوخی کرد با انواع
آقا با من حق نداره شوخی کنه
چرا حق نداره شوخی
کنه الان میگم که این یخه افتاد به خاطر اینکه من شرایطم یه ذره با خواننده ها و بازیگرا ببین بازیگرا دارن حقوق میگیرن و به خاطر حقوقی که دستمزد بالایی که میگیرن خیلی چیزها رو باید رعایت کنم ولی من موظف به رعایت کردن اون چیزها نیستم هر چیزی رو که حس میکنم برای طرفداران واقعا الگوی بدیه رو فقط رعایت میکنم نه هیچ چیز دیگه ای اونا شاید
اگر یک جای طرفدارا چیزی رو بخوان که برخلاف قوانین کشور باشه چی؟
برخلاف قوانین کشور باشه اگر یعنی چی طرفدارم چیزی؟
یعنی که طرفدارات بگن که آقا مثلا فلان کار رو تو کلیپت بکن ولی برخلاف قوانین کشور باشه این
خب تعارض خیلی کارا کردیم که برخلاف قوانین کشور بوده خیلی کارا کردیم باور کن
خب از این به بعد چی؟
خب از این به بعد هم اگر خلاف قوانین کشور بستگی داره ببینیم چقدر آب میخوره برامون دیگه اگه تعاملشو داشته باشیم
نه دیگه این درست نیست اگر ما داخل ایران میخواییم کار کنیم میخواییم مجوز داشته باشیم میخواییم ما رو به رسمیت بشناسن حتی یک بار هم حق نداریم قوانین
برای این که ببینید برای این که یه سری تأثیرگذاری ها که موقعی که ببین موقعی که من میخوام دعای دست جمعی بکنم شب هزاران نفر بیان پای دعام باشه خب یه سری کارا رو باید بکنم به خاطر اینکه ما بد جایی گیر افتادیم یه سری کارا رو باید برای یه سری از مردم دارم میگم که همینجوری تا میبینن میخوان نظر بدن ببین اگر من بیام همش دعا کنم همه میگن آه چاپلوس فلان بیسار اگر هم بیام همش شوخی کنم همه میگن آه دورو کسی دیگه دعا نمیکنه خب اینه که من باید یینگ‌یانگ خودم رو حفظ کنم یعنی هم باید منفیمو داشته باشم هم
کدومی
باید
که از این دو تا گزینه صحیح هست هدف وسیله را توجیه می‌کند هدف وسیله را توجیه نمی‌کند کدومش درسته
هدف وسیله را توجیه نمی‌کند
خب همین الان که گفتی توجیه می‌کند یعنی مجبورم برای اینکه پای دعام هزاران نفر بشینن این کارا رو بکنم دیگه یعنی هدف وسیله
را توجیه نه اون یک مثالی بود گفتم مجبورم برای اینکه پای دعاهام بشینن اول ببینن که این دعاها از روی چی میگن
چاپلوسی نیست
چاپلوسی یا دروی. شعار و درویی نیست من واقعا به این اعتقاد دارم که وقتی یک عده بسیار زیادی با هم دعا میکنن خب انرژی ها با هم جمع میشه حالا نوشتن دعا خودش تأثیرش رو چند برابر میکنه چرا؟ چون شما وقتی داری مینویسی یک بار تو ذهنت شکل دادی یک بار آوردی تایپش کردی یا نوشتیش یه بار هم تصویر نوشته شده شدیدی وقتی کامنت بقیه رو پای میبینی و میخونی هم به دعای اونا انرژی دادی هم خودت ناخودآگاه اون دعا رو برای خودت کردی وقتی این کار من یه کار دلیه و من میخوام انجام بدم وقتی میام میبینم تو راهش حالا داره همه فکر میکنن این چاپلوسیه مجبورم یه کاری انجام بدم که بگم بابا من خودمم اصلا چاپلوسی نیست این قضیه من هنوز خودمم اینم سندش
حالا من میخوام زمان مدیریت بکنم یه قلوب آب میبه بخور برمیکرد وقت بخیر خانم آقایان. سپاس از سامانه آپارات. شما دید در شب رو میبینید، برنامه مجازی، برنامه واقعی در فضای مجازی با احترام کامل به قوانین کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران و با احترام قلبی به رسانه ملی و با این امید و آرزو که برنامه‌های مشابهی رو در رسانه ملی بتونیم خدمتتون تقدیم بکنیم، میرسیم به یکی از بخش‌های حساس برنامه، تماشای عکس‌ها توسط امیر تتلو و هر عکس یک کلمه. ببینیم که حست نسبت به اون عکس چیه. شروع می‌کنیم با همین عکسی که داریم می‌بینی.
استاد
بله. ولی تحت تاثیر موسیقیشون خب نیستی دیگه.
نه متاسفانه، یا حالا چرا متاسفانه، دوست ندارم.
دوست نداری
سنتی؟ نه اینکه دوست نداشته باشم، خب به هر حال قابل احترام، موسیقی اصیل ماست، ولی خب من
مورد علاقه تو
ندارم.
عکس بعدی لطفاً.
خب بازم استاد دیگه.
استاد؟ احیانا دلت نمیخواد که بازیگر بشی؟
دلم نمیخواد نه، اگر بتونم کمکی بکنم، ولی مجبورم که بشم، چون یه موقعی میبینی که برای مثلا سینما یا حالا تلویزیون احتیاج به یه
خواننده یه که بیاد نقش خود،
مثلا برای
مثلا دوست داری با کدوم کار
کردن؟ تغییر مزاجی، من دوست دارم با اردشیر احمدی کار.
اردشیر احمدی که کلیپاتو میسازه. خب ایشون فیلم بسازه، شما حاضری که بازی کنی توش. خیلی عالی. عکس بعدی.
آرمین از دوستای خوبمه دیگه، یه کلمه بگم. رپ پاپ مثلا، یه چه کلمه‌ای بگم؟ همین دوست.
دوست با معرفت یا بی معرفت؟
بی معرفت دیگه. الان بی معرفت، ولی قدیم با معرفت بود.
آدم ها خودت گفتی عوض میشن.
نه.
بعدی این عکس.
ایشون هم بازی استاد.
استاد
بله، منتها حکی تو زمینه خودش دیگه، آقای شجریان توی
خب آره اینا رو میدونیم، ایشون در کارگردانی به نظرت استاد. بعدی
بازم استاد
کلکسیون استادا رو جمع کرد.
الان هر کی ببینه میگه جادوگر دیگه، ولی من میگم هم استاد، هم جادوگرم.
و شما دوست داشتی جای ایشونو در پرسپولیس بگیری؟
حالا نه اینکه جای ایشونو در پرسپولیس بگیرم، ولی دوست داشتم یه همچین بازیکنی باشم در پرسپولیس.
شمارت هم 7 انتخاب کردی ها؟
الان 7 شدم.
بعدی
آرتیست. یه آرتیستی که حالا سلیقه‌ایه دیگه، یه سری ها بازیشو دوست دارن.
تو دوست داری یا نه؟
والا بازیشونو به اندازه، به نظرم خیلی نه، ولی خب اوکی، در حد مثبت.
ایشون میدونی که موزیسین هم هستن.
بله.
یعنی هم مثلا کار مشترکی دوست نداریم با هم انجام بدیم؟
والا من براش کار ساختم، ولی حالا نمیدونم که به دوست داره من بگم یا نه آخه اینو، ولی
نه اینکه با هم بخونین مثلا یه جایی رو رضا گلزار.
نه خوندن آخه اصلا صدامون به هم نمیخوره.
بعد
سبکامون هم به هم نمیخوره، ولی خب رضا واقعا آدم هنرمندیه، هم توی موسیقی، یعنی هم گیتار میزنه، هم تومبا میزنه، هم پشت درام میشینه، هم این که الان خواننده شده، بعد عرضم به حضورتون ورزشی هم که ورزشکاره و دیگه به هر حال منتها
آرتیست دیگه. هم
آره آرتیست.
بعدی لطفاً.
علی آقا کریمی حرف خوبی زد، گفتش که کمک نمیتونیم بکنیم، ضربه نزنیم لااقل. الان من یه کلمه ای که از توی اینا میخوام درارم نمیدونم چیه.
ضربه نظر من نیست، از کلماتو خودت استفاده کردم. بعدی
اردلان همیشه برای من مثل یه دوستی بوده که من خب چون سنش پایین تر از منه و قدیم بهش آموزش میدادم شعر نوشتن و اینا رو، خب برای من مثل یه فرزند میمونه.
فرزند؟
پسر خوب.
پسر خوب.
آره چون واقعا هم پسر خیلی خوبی هر دارم.
ولی بهش بگید که اینقدر رو چشماش تکیه نکنه.
آخه میدونی چیه، اردلان چشای قشنگی داره و فکر میکنم
باید صدای قشنگی داشته باشه. چشاشو چی کار داریم؟
چشاش واقعا چشای قشنگیه. حالا یکی از چشاش خوشش میاد، یکی از دماغش خوشه. حالا این از چشاش خوشش میاد دیگه، من بگم نیاد.
بعدی
خیلی پیگیره، خواسته ولی نتونسته.
خواسته ولی نتونسته.
دوست خوبم اساسا اینا، خیلی پیگیره تو کاراش، ولی من احساس میکنم که همون خواسته ولی نتونسته.
ولی نتونسته.
ایشالله که بتونه. ولی
آرزو
من دوست دارم توی جای دوست دارم بتونه حتی برگرده ایران و بتونه ایشالله.
بعدی این آقا کیه؟
نمیدونم.
شما که برای انرژی هسته‌ای خوندی باید بدونی.
آخه من برای انرژی هسته‌ای نخوندم، برای مردم ایران خوندم که یه انرژی رو بهش احتیاج دارن. چرا؟ چون بقیه کشورها هم چند کشور دیگه دارن، خب ما هم باید داشته باشیم، چون لااقل بتونیم دفاع کنیم دیگه، میدونیم برای دفاعمون.
ایشون آقای یوکیو آمانو هستن، رئیس آژانس انرژی هسته‌ای.
آژانس هم داره؟
بله.
یعنی زمین ماشین هم میان.
آره. بیکار بودن زدن تو کار آژانس.
من راستش
نمیشناسمش. مسعود کیمیایی چی؟
مسعود کیمیایی هم استاد باز.
استاد؟
بله.
هر جا
عکساشون رو خیلی بد انتخاب کردین ها.
نه عکس به این خوشگلی قربونت برم.
آقای کیمیایی خیلی بد اخلاقه الان اینجا انگار. آقای کیمیایی البته من از نزدیک سعادت آشنایشون رو نداشتم، ولی خب میدونم که ایشون هم استاد. این که میگم آقای
کیمیایی بگه بیا تو فیلم من بازی کن، بازی میکنی؟
بله.
پس فقط اردشیر
احمدی و آقای کیمیایی.
ایرج قادری هم که خدا بیامرزد.
ایرج قادری خدا بیامرزدش، ولی ایشون هم باعث افتخارم بود واقعا. اگر
بعدی
نامرد بگم.
نامرد؟ چرا برج مگه میتونه نامرد باشه؟
نه برج نامردیه، به خاطر اینکه خیلی ها رو تو خودش جا داد که حقشون نبود و خیلی ها هم که حقشون بود و نذاش بیان توش.
الان تو این دارم میخونم که من حقم بود که تو اون سالونه کنسرت بدم.
بله حقمه، چرا که نیست. من 14 سال تایممو گذاشتم رو این کار و واقعا فکر میکنم از لحاظ حرفه‌ای و برنامه‌ای که اون روی استیج برج میلاد قرار باشه انجام بدم از برنامه خیلی های دیگه بهتره.
فکر میکنی که کی تو همین سالن تو همین برج کنسرت امیر تتلو؟
والا من با خودم عهد کرده بودم که تو این کنسرت و تو این سالن نرم، چون این کار
نامرده. چون
نه چون این سالن و این استیجی زمانی به درد من میخورد، الان دیگه برای طرفدارای من خیلی کوچیک شده.
ای یعنی بره. این برمیگردیم به اون غرورتا، یعنی این که مثلا من برم تو استادیوم.
دیگه چطور اون غرور داشت منو تو خودش راه نداد، بعد من غرور نداشته باشم؟
تو با برجم میجنگی؟ یه سالونه.
اب نداره، هر کسی که منو قبول نداشته باشه من میجنگم تا قبول داشته باشه.
خب قبولش قبول کرد، ولی دیگه نمیرم اون
چون چیز
برم.
آره چون نوشدارو پس از مرگ سهراب دوست ندارم.
آخه
آره.
خب از این میفهمم که خیلی دوست داری که کنسرت اجرا بکنی.
بله 100%. مگه میداری مثلا خواننده
انشالله،
مگه اینکه خواننده از این دستگاهی ها باشه که دوست باشه اونجا دستش رو میشه و یعنی همه خواننده ها عشقش.
خب پس چطور محسن چاوشی این هم ازش خواهش میکنن کنسرت بده کنسرت نمیده؟ اونم خواننده است، خیلی هم محبوبه.
ایراد نداره؟
نه ایرادی نداره.
منم آدمم دیگه، ممکنه آب بریزه بدن. من فکر اون صدایی که من میشنوم از ایشون فکر نمیکنم لایو بشه اجرا کرد. احساس میکنم حالا تو یه موقع هم میبینی رنگ صداشون اینجوریه، چون میگم ایشون رو هم از نزدیک افتخار آشنایی.
ولی حست اینه که کار لایو نمیتونه بخونه محسن چاوشی.
حسام نمیگه، شما الان میگی چون چرا نمیخونه، میگم شاید دلیلش اینه.
شاید. عکس بعدی.
آقای ظریف.
بگو استاد دیگه.
استاد ایشون هم تو کار خودشون استادن دیگه، وقتی که نتیجهش مثبت شده و به اون هدفی که میخواستن رسیدن. ولی
بیا یه سوال نامربوط بپرسم، کوتاه جواب بده، نظرت راجع به توافق هسته‌ای و برجام چیه؟
برجام چیه؟
همین برنامه جامع اقدام مشترک رو میگم برجام، همین توافق هسته‌ای رو میگم برجام، نظرت چیه راجع بهش؟
بلو نظر خاصی که ندارم، ولی چون از ریز داستان من فقط در این حدی میدونم که یه چیزی بقیه جاها دارن ما هم باید داشته باشیم و در همین حد منفی و مثبت، اگه بده واسه تو هم بده، اگه خوبه واسه همه، در همین حد میدونم. این که چیزای دیگه شو.
عکس بعدی
آی روحانی رئیس جمهوره. خوب حالا تا اینجا که ما چیز بعدی ندیدیم.
ایشون استاد نیست دیگه؟
ایشون هم استادن دیگه. مگه میشه استاد نباشی ریاست جمهوری یک مملکت بزرگی مثل ایران؟ کار اینجوری نیست که هر کسی بتونه بشه. قطعا هر کسی که به این جایگاه رسیده حتما استاد بوده دیگه.
آفرین. عکس بعدی و عکس پایانیمون
پرچم جمهوری اسلامی ایران و بسیار زیبا با همین آرم الله وسطش به کوری چش تمام دشمنامون. چون زیباترین چیز برای پرچم ایران من فکر میکنم همین آرم الله وسطش باشه. اینو من بعد 14 سال خودم بهش رسیدم که زیباترین چیز برای گردنبندم همون الله. وای به حال دیگه پرچم مملکت، پرچم مملکتم و هر کاری که بتونم از دستم بر بیاد براش انجام میدم، برای پایدار موندنش. و
واقعا یه زمانی مثلا خدای نکرده، هزار بار خدای نکرده یه جنگی بشه، واقعا میری شرکت میکنی؟
آخه تخصص من اصلا جنگ نیست، من حتی اسلحه رو تا حالا نزدیکم شاید
خب
خیلی
سه ماه آمادگی نظامی میذارن تو یاد.
اگه نیاز باشه واقعا لنگ من باشن میرم. اگه واقعا لنگ من باشن میرم. ولی خب سعی میکنم که مثلا آقای آهنگران درست ممکنه خودش، حالا نمیدونم خودشون هم جنگیدن یا نه، ولی خب سر جنگ آهنگایی که خوندن و کارهایی که کردن
کمک بزرگی.
بله اون هیچ،
یعنی شما مثل آقای آهنگران میری تو جبهه میخونی؟
اگر ببینم که کسایی که تو جنگن از بودن من اونجا انرژی میگیرن و اجازه بهم داده بشه حتما این کار.
البته که خدا نکنه این اتفاقات بیفته،
اصلا خدا نکنه،
ولی اگر افتاد جان من فرداش نمی پست بذاری بغبغو.
چرا تو اون
اون دیروز داشت میگفت این
بغبغو وسط جنگ باید بگی بغبغو، مردم فازش این عوض چه یه ذره همش خم. نه وسط جنگ منم بیام یه تیروایی بغل گوش مردم شلیک کنم و بگم بغبغو دیگه.
من یه اتفاق
با بغبغو طرف بیا خیلی چیز باحال
تو با بغبغو بغبغویی در روانشناسان جامعه شناسان انداختی که
به نظر من قابل تحلیل. به نظر من خیلی چیز ساده ایه، اصلا همه ما تو بچگیمون داشتیم.
بله منم
همه بگیم بغبغو بغبغو، نمیدونم بگید چپ.
آره تو هر چی دوست داری بگو، ولی اینکه 34000 نفر بیان لایک کنن 25000 نفر هم بگن بغبغو،
هوادارام دیگه. یکی هم میاد ما روی پیجمون خیلی چیزا می نویسیم، یعنی خیلی چیزا ما راجع به یینگیان، راجع به طبیعت، راجع به حمایت از حیوانات، الان جدیداً راجع به اهدای عضو، راجع به زنجیره امید، راجع به گیاهخواری، راجع به همه چی می‌داریم. حالا
همه
بغبغو هم می‌خواد بنویسیم. خب بعد این همه حرف و این همه کار و این همه اتفاقی که افتاده، این همه زحمتی که کشیده شده، اندازه یه بغبغو به چالش کشیده نمیشه.
یک دانه گندم میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، یعنی دو تا گندم روزه رزوان پرید. ناخلف باشم اگر من بجونه
من همینجا الان از اینجا رفتم یه پست بغبغو دارم میذارم حتما، چون واقعا هنوزم.
خواهش میکنم از طریق این رسانه تصویری به هوادارات بگو که تو اهل فحش دادن نیستی، دوست نداری برم فحش بدم صفحه اینو، چون درگیری هایی که تو این چند روز به وجود اومد با امیر مهدی ژوله، قبلا با بهنوش بختیاری، با خیلی ها.
حالا وقت داریم راجع به این قضیه صحبت کنم؟
آره بگو.
من همین پیش پای شما یه جلسه ای داشتم توی دفتری که اینا می‌خواستن مستند بسازن راجع به همین فحش، اونجا هم همین حرفو زدم. اولا که من هیچ وقت به هیچ کی نگفتم برو یه جا فحش بده، ولی ببین وقتی که ما تو صفحه مجازی هستیم و هیچ کسی از ما حمایت نمیکنه و من حتی یک بیمه هم ندارم و کسایی که به من ضربه میزنن هیچ جوری در واقع مجازات نمیشن، انگار که مال همه ماله، مال ما بیت الماله. یعنی هیچ وقت من خودم بیشتر از همه فوش خوردم، ولی هیچکی ندید که بگی آقا تو سر فلان داستان، سر مرتضی پاشایی خواب بودی تو... اینقدر فوش خوردی، نمیدونم سر فلانی اینقدر فوش خوردی، سر
تو طرف اومده دست تو بریده، عصب دست تو قطع کرده، میگی بخشیدمش. حالا به فرض مثال یه کسی هم
اون هم میبخشم، ولی من میبخشم
خب.
ولی خب مردم نمیبخشن، میگم من که نگفتم فوش بدید که، مردم رفتن بهش فوش دادن. میگم ولی وقتی نگاه میکنم میبینم وقتی ما هیچ پناهی نداریم، میگم حتی یه بیمه هم ما نداریم و هیچ کی پشت ما
نیست. خب چون بیمه نداریم فوش بدیم؟
نه نه، میگم پس هیچی پشت ما نیست. به هر حال خدا یه جوری میخواد، شما به این اعتقاد داری که خدا موبایل ما رو چک میکنه یا نه؟
خدا اصلا ناظر و حاضره.
وقتی خدا همه جا هست، پس تو موبایل ها و تو اینستاگرام ما هم هست. وقتی یه همچین سیل فوشی به طرف یه نفر میره، فقط خداه که میتونه این، شاید خدا خواسته اینجوری انتقام بگیره از اون کسی که من هیچ بنایی نداشتم.
ولی خدا یه وسیله‌ای داره به نام امیر تتلو که اگه به هواداراش بگی که آقا نکنید این کارو، نمیرن.
من بارها گفتم، الان هم میگم، دارم به شما توضیح میدم که اگر کسی فوش خورده لابد حقش بوده که فوش خورده. چون ما هیچ وقت نگفتیم فوش بدیم. باور کن من اصلا میگم که دوباره برگشتیم به همون حرف اولمون. من برگشتم حتی آهنگم خوندم برای این قضیه، مردمان بی عشق. من هیچ وقت نگفتم فوش بدید. الانم نمیگم فوش دادن خوبه. الانم واقعا جلوی دوربین شما آقا من از مردم واقعا عاجزانه میخوام که فوش ندن.
برمیگرد. وقت بخیر دید در شب از سامانه آپارات. یک نکته جالب، ما درست در روزی این برنامه رو ضبط کردیم که روز تولد امیر تتلو هم هست. میدونم که خیلی طرفدارهاش میدونن، اما برای کسایی که نمیدونستم عرض کردم و خواهش کنم از بچه پشت صحنه به افتخار امیر تتلوی عزیز یه دست خیلی خوشگل بزنم برای تولدش. خیلی مبارکت باشه.
خیلی ممنونم. البته تو من گفته بودم تبریک نگه کسی، ولی خب
خب چرا آخه اینم از اون کاراست.
نه آخه دلایل زیادی داره بگم دلایلش.
نه ولش کن، من فقط میخوام جنبندی بکنم بعد تبریک تولدت، بگم کسی که راجع به انرژی هسته‌ای میخونه دیگه نباید تل بزنه. یک
آه اینم بگم برای چی زدم.
برای چی زدی؟
برای اینکه من این موام میخواستم ببندم از پشت، بعد هنوز یه سری جاهاش نرسیده به اینکه ببندم. خب اینو گذاشتم که اونا نیاد رو هوا.
یعنی بعدن که بلند شد این تلو برمیداری.
ولی نمیدونستم قبلش کار انرژی هسته‌ای خوندم راستشو خواهی. بعد الان این کار انرژی هسته‌ای رو خوندم، شما با ما بگید یه راهی پیشنهاد کنید که این موهای ما پرواز نکنه،
بکش که زودتر دراز بشه موها.
نه این برای اینه، چون واقعا اینجوری سیخ سیخی میزنه.
پس این جزء مدل استایل امیر تتلو نیست، مجبوری الان.
کلا من سعی میکنم هر چیزی که باحال استفاده کنم. مثلا این برای اینه که خب روی دستام زخمه، میخوام زخمه معلوم نشه، اینو مثلا گذاشتم. هیچ چیز مد خاصی نیست، مثلا این موها میزنه بیرون اینو گذاشتم. نمیدونم بقیهش هم
من این که از بعضی چیزا میگذرم، نه این که میگذرم ها، ولی میگذرم.
آره ولی این تله چیز خاصی نیست.
ولی اگر رفتی ارشاد که مجوز بگیری، حتما همه اینا رو باید یه فکری به حالشون بکنی. اصلا دنبال مجوز هستی یا نه؟
نه راستش
نیستی؟
نه اصلا دنبال مجوز نیستم، به خاطر اینکه اولا که من گفتم امیر دیوا از دوستای من هست و
حساب مردم بگه الان پشت دوربین.
آره پشت
امیر خان هست.
آره
امیر خان سلام میکنیم به ممنون.
موزیکایی که برای من تنظیم کرده بود و کارهای خودش رو بدون کلام برد ارشاد بهش مجوز ندادن و من خیلی ناراحت شدم سر این مسئله که چرا به موسیقی بدون کلام امیر دیوا مجوز ندادن، با اینکه امیر دیوا سالهاست کار غیر مجاز هم، یعنی زیرزمینی هم انجام نداده و ویدیویی رو ماهواره نداره، فقط به خاطر اینکه دوست من بود مجوز نگرفت. خب این خودش یه ذره دلچرکی منو از وزارت ارشاد. دلیل دومش هم اینه که من دوست دارم کارهای فرهنگی و کارهای ملی و حتی کارهای مذهبی انجام بدم.
و همین کلیپی که دیروز پیروز منتشر شد،
بله، برای شهدا کار کردیم. به خاطر اینکه میگم ما باید همه قشت رو هدف من اینه که همه قشت ها رو با هم آشتی بدم و بگم آقا هر چی که باشی شهدا قابل احترامن، هر چیزی که باشی امام حسین ما، امام رضا ما، مشهد ما قابل احترامه.
یعنی پست اینستاگرام مشهد، رفتن به مکه، بله، کلیپ شهدا، کلیپ انرژی هسته‌ای، هیچ کدوم برای گرفتن مجوز نیست،
برای مجوز نبوده. و من اگر مجوز بگیرم، میدونی اگه برای انرژی هسته‌ای بود، خب من باید بعد انرژی هسته‌ای مجوزدار میشدم و کلیپ شهدا با مجوز میومد بیرون دیگه، درسته؟ ولی یا
این
مثلا
هم از اون حکایت های روزگار آدم کلیپ شهدا رو بدون مجوز مثلا یعنی چی؟
آخه دیگه
کلیپ بدون مجوز
اگه یه ذره معرفت داشته باشی اصلا برای کلیپ شهدا مجوز نمیخوای، میدونی؟ اگر یا مثلا برای کار انرژی هستی مجوز نمیخوای دیگه، وقتی میخوای خدمت کنی، وقتی میخوای یه چیز مثبتی رو انجام بدی و همه چیز هم این وسط مثبته،
دیگه به قول تو برج نامرد فکر کن که میخوای بری توش کنسرت بدی
دیگه،
تموم شد
نامردیاش
احساسیه. تو یه بارم خداحافظی کردی، الانم به نظرم این حرفات احساسیه.
آره شاید هم از رو عصبانیت باشه، حالا اون لحظه درست بشم اگر این اتفاق
بیفته. من واقعا از صمیم قلبم آرزو میکنم این اتفاق بیفته. پسر صادقی هستی، آدمی که بگی اینا رو اشتباه کردم ولی از این به بعد اصلاح میکنم، خودش به شدت شایسته تقدیره. من از بینندگانمون تقاضا میکنم که به این شماره‌ای که عرض میکنم 0912-94-94-500 0912-94-94-500 اگر امیر تتلو صادق بود عدد 1 رو بفرستید، اگر صادق نبود عدد 2 رو بفرستید. هفته بعد نتیجهش رو خواهم گفت، همطور که در مورد آقای کفاشیان گفتم. 1 تتلو صادق بود، 2 تتلو صادق نبود. امیر ما یه بخش اشیاء جامونده داریم، الان از خودت چی میتونی بکنی بذاری تو استودیو دیگر شب بمونه؟ آره آقای کفاشیان یه کتاب به ما دادم، تو چی میدی؟
والا من الان داشتم میومدم اینجا پیش بابای دیبا بودم. بابای امیر دیبا خیلی به ما نزدیکه، چون با اینکه یک پدره ولی خیلی با ما این یک دوسته. بعد یه چیزی دارن پیش خودشون از قدیم، پیش آهنگی، نمیدونم حالا راجبش میدینی؟
آره
پیش آهنگی. اینا رو با مواد دندون ساز هم هستن ایشون، دکتر دلبند با مواد دندون پزشکی برام درست کرده بود و زد به لباسم، گفت بهت میاد، مال پیش آهنگی هم هست. حالا چون میدونم بازم میتونه درست کنه،
یه دونهشو میدونه.
آره میتونم یه دونهشو بدم، ولی چون اگه میدونستم یادگاری بود که مثلا دیگه نمیشد.
خب تا شما تصویر منو دارین، کلوز اون دوتایی که قرار جا بمونه در استودیو دی در شب رو
جفتش، حالا
آره دیگه جفتش، یه دونه که نمیشه باید
در آرام. الان
همین الان باید بی زحمت بکنیشون.
عمو جون ببخشید خفتمون کردم، یعنی من دست خودم بود، نمیدونم حالا بعدا میام دوتا دیگه میگیرم.
خیلی به جامعه طرفداران امیر تتلو در اینستاگرامش در فضای مجازی احترام میذاریم، دوستشون داریم. به احترام شما امیر رو دعوت کردیم به برنامه مجددا. قربونت برم، عید رو بهتون تبریک میگیم، روزهای خیلی شادی داشته باشین، اول مهر رو، هفته دفاع مقدس رو. امیر 30 ثانیه صحبت‌های پایانیت.
صحبت پایانی که فکر کنم همه حرفا رو زدیم، فقط من میخوام بگم که از روی ظاهر آدم ها و از روی تیپ و قیافشون نمیشه فهمید که فوتبالیست خوبی هستن یا نه. کاش یه تست از من گرفته میشد لااقل، بعد میگفتن نمیتونی. شاید یکی بود میتونست، از کجا میدونن؟ شاید من از بچگیمون فوتبال بازی کردم، ساعتی 10 ساعت، کسی نمیدونه. یعنی حتی یک تست همون شرکت راهنی که شما دارید میگید چطور منو
قبول نکرد؟ من از
مگه اینا بازیشون بازی رو مگه اصلا دیدن؟ میدونید
ببینید
واقعا
مدیران باشگاه ها، مربیان، برای امیر تتلو انقدر مهم بود، به عنوان حرف پایانیش داره میگه از من تست بگیرید. حداقل
خیلی ها رو میتونم بیارم ورزشگاه، چون به هوادارام ایمان دارم و خیلی کارهای دیگه میتونم بکنم و به خاطر ایناست که تایممو گذاشتم، وگرنه شهرت به اندازه کافی برای من تو همون خوانندگی بود و دنبال پولم نبودم. گفتم آقا من اصلا مجانی میام، میدونی، و میخواستم تایم
آقا این پسر دوست داره فوتبال بازی کنه، یه تست ازش بگیرید. آقای علی دایی، آقای پرویز مظلومی، آقای
البته الان افت کردم دیگه، واقعا دیگه دلسرد شدم سر این اتفاق آخر.
پیام دید در شب با امیر تتلونی که ازش یه تست فوتبال بگیرین. خب بچه دوست داره فوتبال بازی کنه، چرا این کارو میکنید؟ من گفتم که تست بگیرم.
خیلی ممنون.
مطمئن باش رسانه‌ای میشه و حتما بالاخره میان سراغت که تست بگیرن.
میگم الان اگه تست بگیرن دیگه افت کردم، و اگه خواستن تست بگیرن یه ماه زودترش بگن
خبر بدن.
آره که من بودم دوباره، چون اون موقع روزی باور کن روزی 4 ساعت 6 ساعت حتی میدویدم. یعنی واقعا من توی دویدنم و تو بازی کردنم واقعا به سطح حرفه فوتبال رسیدم.
امیدوارم که اگر واقعا استحقاقش رو داری بهش برسی.
بعدم من برای آیندم هم میگن تو سنت زیاده، من که نمیخوام 10 سال فوتبال بازی کنم، که من میخوام 1 سال تمرین کنم به اون آمادگی برسم و 1 سال هم تبلیغات کنم و همه بفهمن خواستن توانستن یعنی چی و بازی کنم،
بعد یه برم خونمون.
آره بعد یه برم خونمون. من که نمیخوام تو مثلا آیندم بشه فوتبال، من فقط میخوام یه هیاهویی بندازم این وسط و همه طرفدارای من لااقل بیان توی فوتبال، یا اینکه چه میدونم یه حاشیه سازی بشه. به هر حال میدونی
با حاشیه شروع کرده رو با حاشیه تموم میکنه، میگه یه حاشیه
حاشیه همه جا بد نیست. این اسم
حاشیه نگفتیم،
خیلی خوبه حاشیه. اصلا شما هر چیزی که میذاری براش یه حاشیه.
اگر از من بپرسن که امیر تتلو چه شکلی بود، میگم خیلی خودش بود، خیلی. و خودم جزو کسیم که 1 رو میفرستم به 0912-94-94-500. شاد باشید، امیدوارم گفتگوی ما رو پسندیده باشید. هممون میدونیم که مردم خیلی بهتر از ما میفهمن. وقتتون بخیر، خدا نگهدار. امیر خیلی ممنون.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد.